ساعت 20 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. امروز دومین سالگرد اعدام نوید افکاری کشتیگیر جوان ایرانی است. وحید پوراستاد در مستند رادیویی پرونده نوید افکاری صدها صفحه اوراق قضایی و چندین ساعت فایل صوتی دادگاه برادران افکاری را بررسی کرده است. این بررسی نشان می‌دهد روند دادرسی نوید و وحید افکاری فاقد ابتدایی ترین اصول قضایی بوده. برادران افکاری در سال 1397 در ارتباط با اعتراض‌های مرداد آن سال در شیراز بازداشت شدند. آنها در دادگاه کیفری یک شیراز متهم به قتل یک مأمور امنیتی بودند. تشکیل همزمان یک پرونده امنیتی در دادگاه انقلاب برای برادران افکاری در کنار پرونده قتل سایه سنگین و پر ابهام بیشتری بر این پرونده انداخت. رأی دادگاه انقلاب و کیفری دو هنوز در مرحله تجدید نظر بود که با اعدام غیرمنتظره نوید افکاری یکی از مهمترین اصول آیین دادرسی کیفری نقض شد. در سالگرد اعدام نوید افکاری بازپخش مستند رادیویی وحید پوراستاد را بشنوید.
درود مردم شریف ایران، نوید افکاری هستم. بعد از این که ساعت‌ها پلاستیک کشیدن سرمون، بارها من رو با چشم خودم دیدم.
اینا رو من تعرض جنسی صورت می‌گیره، خاطره یک
نفریه. آیا راهی جز تن دادن به اعتراف تحمیل شده داشتن؟
من همه عمرم سرکارم با ماله و گچ بوده.
نه من نمیدونم دارم داشتم. به جای که سرتون تو گوشی باشه، رفت من گوشی.
قرار من به حکم خالی از شرافت و عدالت قضات پرونده اعدام بشم.
پرونده اعدام نوید افکاری تنها یک پرونده قضایی نیست. پرونده است که سایه یک سیستم سیاسی قضایی غیر شفاف بر روی آن قرار دارد. سایه امنیتی پر ابهام که نه تنها برای منتقدان و مخالفان سیاسی خود دادرسی عادلانه و منصفانه برگزار نمی کند، بلکه در مواردی برای آنان با اتهام سازی پرونده سنگینی می سازد. نوید افکاری در سال 1372 متولد شد. در زمان بازداشتش در سال 1397 25 ساله بود. کارگر گچکار ساختمان و کشتیگیر که در سطح کشور مقام‌های مختلف قهرمانی داشت. برادر بزرگتر او وحید نیز متولد 1364 و گچکار ساختمان است. احساس می‌کردم شفاف‌ترین مورد در پرونده قضاییشان تنها نام، سن و شغل آنهاست. تلاشم برای دریافت جزئیات و اوراق پرونده قضایی نوید افکاری و دو برادر زندانیش وحید و حبیب روز بعد از خبر اعدام غیرمنتظره نوید به نتیجه رسید. آیا نوید افکاری و برادرش مرتکب قتل شده بودند؟ هزینه انتقاد و مخالفت با سیستم سیاسی جمهوری اسلامی تا چه میزان است؟ من وحید پوراستاد هستم. هر برگی که از اوراق قضایی برادران افکاری ورق می‌زنم، کمتر اثری از اصول آیین دادرسی کیفری که در دانشکده حقوق آموخته بودم پیدا می‌کنم.
یه سوال من شما جواب نمی‌دید. ایشون نشسته سیاستش تو گوشیش یا داره می‌خنده به ما. هر بنده قتل یه جنایت صورت گرفته. شما می‌خواید نیز از من بگید اون فقط یه نیست به من ندوای چطور؟ نفیرو میخواد در اختیار من بذاره، نه کتابو چی الان شاهد فراهم نکنید؟ من میگم شاهد دارم که دست من آ** شکنده، شما بگید نه نمیشه، شاهدت نمیاره.
نوید و وحید افکاری در 26 شهریور ماه سال 97 در خانه و از سوی نیروهای امنیتی بازداشت می‌شوند. خانواده‌شان تا مدت‌ها از آنها بی‌خبر بودند و بعد از چند ماه متوجه می‌شوند که نوید و وحید به اتهام قتل و پرونده امنیتی در بازداشت هستند. در آذر ماه 97 حبیب دیگر برادر نوید و وحید از سوی اداره اطلاعات شیراز به اتهام شرکت در تجمعات غیرقانونی بازداشت شد. بعد از تقریبا 3 ماه از بازداشت نوید و وحید در اداره آگاهی و اداره اطلاعات، آنها به زندان عادل‌آباد منتقل می شوند. بعد از مدتی به خانواده و پدر و مادر برادران افکاری خبر تلخ دیگری می رسد. وحید بعد از فشارهای روحی و روانی در اداره آگاهی و اطلاعات دست به خودکشی زده.
وحید افکاری هستم. بعد از دستگیری در تاریخ 26 شهریور 1397 منو با چشمبند و قفل و زنجیر از منزل بیرون بردند و توی یه سلول انفرادی انداختن که شب و روزش مشخص نبود و به زور برای خوابیدن جام میشد. روز بعد منو پیش شخصی که بعدها فهمیدم بازپرسه بردن و در حالی که چشمامو باز نکردن از من پرسید در تاریخ 11/5/97 ساعت 11:30 شب کجا بودی؟ گفتم هیچ آدمی یه هفته قبلش یادش نمیاد که فلان ساعت کجا بودی، چه برسه به یه ماه و نیم قبل. روزا و هفته ها توی انفرادی بودم و طبق اورار و پرونده نه در آگاهی و نه در بازپرسی یعنی دادسرا هیچ ورقه رو امضا نکردم. علارغم فحاشی ها و شکنجه ها بازم تسلیمشون نشدم. پدرمو دامادمون رو بازداشت کردن و تهدید شدم که بقیه خانواده تان بازداشت میکنید. صدای بیگناهیمو هیچ کس نمیشنید. درست یا غلط تصمیم گرفتم خودمو بکشم تا شاید اینجوری مسئول صدامو بشنوه و وجدانش بیدار بشه و لااقل نوید از این مخمصه جون سالم به در ببره. بعد از 20 روز اعتصاب غذای خشک لیوان شیشه‌ای رو شکندم و گردنمو پاره پاره کردم. چشممو که باز کردم دیدم تو بیمارستان نمازیم و 3 روز توی کما بودم و متاسفانه بازم کسی صدامو نشنید. به بازداشتگاه وزارت اطلاعات منتقل شدم و از لحظه ورودم انواع شکنجه‌ها رو متحمل شدم. پلاستیک رو سرم می‌کشیدن و پایینش محکم می‌گرفتن و بعد از حدود 1 دقیقه باز می‌کردن و دوباره تکرار می‌کردن. در حالی که قفل زنجیر بودم با شوکر به همه جوی بدنم می‌زدن. سر تا آویزونم می‌کردن و ساعت‌ها با باتوم می‌زدن کف پام، بعدم وادارم می‌کردن راه برم تا جوی کبودی‌ها کمتر بمونه. دفتر خاطراتم از خونه تو بازرسی‌ها آورده بودن و قسمت‌های کاملا شخصیشو بلند فریاد می‌زدن، تهدید می‌کردن که اگه چیزی که ما میگیم و ننویسی مادرت و خواهرت رو بازداشت می‌کنیم.
پس از اتمام بازجویی از سوی ماموران در اداره آگاهی و اطلاعات، یکی پس از دیگری پرونده‌های امنیتی قضایی مختلفی برای برادران افکاری تشکیل می‌شود. در شعبه اول دادگاه کیفری 1 شیراز پرونده قتل نفس، در دادگاه انقلاب پرونده محاربه و فساد فی الارض، تشکیل دسته و گروه معاند نظام و همچنین توهین به رهبر جمهوری اسلامی. در شعبه 116 دادگاه کیفری 2 شیراز نیز برای نوید، وحید، حبیب و حسین افکاری و همچنین سعید ارجمندی 25 عنوان اتهامی سنگین وارد می شود. از اخلال در نظم و آسایش عمومی و شرکت در تجمعات و دسته های معاند نظام تا ترغیب مردم به شورش و محاربه.
مثل روز برامون روشن بود که برنامه‌شون چیه. خب واضحه که قتل بزرگترین جنایت دنیاست و هر کشوری متناسب با قوانین خودش قاتل رو به اشد مجازات محکوم میکنه. حالا ببینید قتل یک انسان بیگناه به دست یک سم عظیم به نام قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران که اساس تمامی شعارهاش اجرای عدالت و حق طلبیه چقدر تأسف‌بار و وحشتناک. منم داشتم زندگیمو میکردم، کاریگری میکردم و کشتیمو ادامه میدادم و الان تیر اعدام کاملا روی گردنم شکسته شده. پس ممکن بود هر کدوم از جوانای دیگه این مملکت به حکم قرعه دستگاه قضایی جای من میاد.
در دادگاه کیفری 1 شیراز نوید افکاری متهم به قتل حسن ترکمان مأمور حراست آفای شیراز است. بر اساس کیفرخواست مقتول با ضربه 2 چاقو در ساعت 23:32 دقیقه شب 11 مرداد سال 97 به قتل رسیده است. تقریبا در حول و حوش تاریخ قتل اوج اعتراض‌های مردم شهرهای مختلف ایران از جمله شیراز به سیاست‌های حاکمیت و نیز وضعیت اقتصادی و معیشتی در جریان دادگاه کیفری 1 برای رسیدگی به اتهام قتل حسن ترکمان تشکیل می شود. قضات بر اساس کیفرخواست صادره به نوید افکاری اتهام قتل و به برادرش وحید معاونت در قتل را تفهیم می کند و این سرآغاز مجادله با قضات دادگاه تا پایان دادرسی می شود.
در صورتی که من اینجا بلند شدم ایشون بگه قبول داری یا من بگم نه، ایشون به راحتی انکار بداره و خود که اعدام من بیخود و بیجهت میاد.
بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در صحت اقرار، دادگاه شروع به تحقیقات از متهم می‌کند و اظهارات شهود، کارشناس و اهل خبره‌ای که دادستان یا شاکی، مدعی خصوصی، متهم و یا وکیل آنان معرفی می‌کنند استماع می‌نماید. نوید و برادرش در دادگاه بارها به قضات گفتند در دوران بازجویی شکنجه شدند.
آزادی بر اثر شکنجه به من دادن چند تا
دفاع کنید؟ دفاع الان دادن دایره نوشتید؟
چند تا به اجازه کنید؟
بعد دفاع کنید، یاد تو بینم بعد دفاع کنید
توی آزادی شکنجه دادن و دست من شکوندن، چند تا استخون دست من شکوندن و بعد از رسیدگی توی دادسرا به دستور حالا ریاست وقت دادگاه شعبگی من اعلام کردم پزشک قانونی که گزارش دادگاهی مشخص بود دست من شکست و از من خواستم که شاهد بیارن، یک شاهد من اظهارات نوشته و ازتون خواهش میکنم که همین الان احضار شما توی دادگاه
نه
بر اساس ماده 169 قانون مجازات اسلامی که نوید بر آن اصرار می کند، اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید. بابک پاکنیا، وکیل خانواده افکاری، با اشاره به همین ماده قانونی می گوید
حقوقدان‌ها در تفسیر این ماده میگن که اگر مرحله دادسرا یعنی مرحله تحقیقات مقدماتی طی بشه و پرونده به دادگاه بیاد، متهم به صرف این که بگوید اقاریر من تحت اکراه و اجبار و شکنجه و آزار و اذیت روحی و جسمی بوده، دادگاه رو مواجه با تکلیف میکنه که مجدداً تحقیق کنه. و چیزی که مهمه اینه، خیلی‌ها میگن خب چجوری متهم ثابت کنه؟ ممکنه اون آثار جسمانی رفته باشه، اصلا قانونگذار نگفته حتما باید آزار و اذیت جسمی باشه، قانون میگه آزار روحی یا جسمانی. یعنی حتی اگر شخصی رو به مدت طولانی در انفرادی و در وضعیت خطرناکی قرار بدن و وضعیت مثلا غیر متعارفی قرار بدن، مثلا بوده شخص رو 90 روز بردن در سخت‌ترین شرایط در انفرادی قرار دادن، نه کتکش دادن نه چیزی، به لحاظ روحی و روانی کار رو به جای رسوندن که او اصلا نمیدونه روز کیه، شب کیه، فقط میگه من اینجا خلاص بشم و نهایتا امکان داره متهم حتی بگوید هر چی شما بگویید من قبول میکنم، فقط من اینجا برم. حالا خب اینجا واقعا آثار رو نمیتونیم ما پیدا بکنیم، ولی قانون گذار میگه، یعنی لحن ماده 169 قانون مجازات به نحویه که به صرف ادعا باید قاضی بیاد در این خصوص تحقیق بکنه و بررسی بکنه که آیا شرایط عقاریری که در پرونده هست آیا در واقع منطبق با اوضاع و احوال متعارف به دست اومده یا خیر. حتی در اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی اومده که هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. یعنی قانون گذار حتی در قانون اساسی هم این رو گفته، بعد اومده تو قانون مجازات مجدد، علاوه بر اینکه در ماده 169 به این موضوع تصریح کرده، اومده و در ماده 578 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات حتی گفته هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند، او را اذیت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه هست به مورد به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم میشه. بعد در قانون احترام به آزادی‌های مشروع حفظ حقوق شهروندی هم دوباره به این موضوع تصریح کرده. حالا در این پرونده ما میگیم به صرف ادعا هم باید عقاریر رو بررسی بکنیم ببینیم آیا در اوضاع احوال متعارف به دست اومده یا خیر، چه رسد به اینکه تو این پرونده به صرف ادعا هم نبوده، بلکه مرحوم نوید افکاری خب دلایلی داشته، یعنی اومده گفته خب من شاهدی دارم با این مشخصات که این شاهد مطلع است و میداند که با چه وضعیتی من روبرو بودم در مرحله تحقیقات مقدماتی و لذا همه جوره دادگاه مواجه با تکلیف بوده که بیاد و اظهارات این شاهد رو بررسی بکنه، که متاسفانه به این موضوع توجه جدی صورت نگرفته.
تقاضای نوید افکاری برای احضار شاهدش به نتیجه نمی رسد. شاهد او متهمی به نام شاهین ناصری بود که می گوید در اداره آگاهی شیراز ضرب و شتم و شکنجه نوید را به طور اتفاقی دیده است. شاهین ناصری حتی در یک شهادتنامه رسمی می گوید دیدم دو نفر با لباس شخصی، با لوله و باتوم آقای نوید افکاری را در حالی که روی زمین به پهلو افتاده بود و دستانش روی سرش بود به شدت می زدند و چندین ضربه محکم با لوله به دستش کوبیدند. شاهین ناصری بعداً صدای شهادت خود را به بیرون از زندان فرستاد.
سید شاهین ناصری هستم، فوق لیسانس بازرگانی دارم و در تاریخ 26/96/97 به اتهام کاملا کذب و بنا به دلایل واهی تو قزوین دستگیر شدم و در تاریخ 4/7/97 به آگاهی شیراز اومدم. چون خودم هم بارها مورد وحشیانه ترین شکنجه های قرار گرفتم که شرم و حیا و متأهل بودنم اجازه بیانشون رو بهم نمیده، به عنوان یک انسان خودم موظف دونستم ظلم و جنایتی رو که با چشمای خودم دیدم که در حق نبید افکاری روا شده رو به مراجع قضایی بگم. یه روز تو آگاهی سرگام داشت منو به محل شکنجه رو میبرد که تو راه رو صدای داد و فریاد و فحاشی و التماس شنیدم. سرگام بهم گفت همینجا وایس و تکونم نخور. رفت و در اتاقی رو که سر صدا اونجا میومد باز کرد. منم با حساب کنجکاوی اینا با ترس جلو رفتم ببینم چه خبره. دیدم تو اتاق دو نفر لباس شخصی با فوشای خیلی بد و حرفاز خیلی رکی که چاله میدونی نوید و باد و کتک گرفتن و با بیرحمی تمام دارن به سر و بدن نوید با لوله و باتون کتک کاری میکنن و کتکش میزنن. و بهش به وضوح من خودم شنیدم میگفتن هر چی که ما میگیم درست، چیزایی رو که ما میگیم مینویسی یا نه. نویدم هی التماس میکرد، هی میگفت با تو رو خدا نزنیم، من کاری که نکردم. بعد دستاشم که با دستان بسته بودم هی میآورد رو سرش که اونا با میله و با تو اونا نزنن تو سرش. که یکی هم امروی که بعدم فهمیدم اسمش سطفان، با لوله آهنی همچین محکم کوبید رو دست نوید که اصلا نوید یه جیغ بلندی کشید، یه زجه بلندی زد که اصلا حال رفت همون موقع. بعد تو همین درگیری و تو همین داروبین گرفته سروان که دید من دارم این جریانات رو نگاه میکنم و خودم آوردم اون جلو، چند تا فوش خیلی بد بهم داد و با مشت و لگد و فلان تشکیلات ها با یه وضع خیلی بدی من اونجا دور کرد. بعد به سلولم که برگشتم چند ساعت بعد نوید آوردن که اصلا بنده خدا دستش داغون شد و رو از شدت درد اصلا این مار به خودش میپیچید.
قضات به ادعای نوید که میگفت اقرارهای او تحت شکنجه بوده بی توجه بودند و به بهانه‌های مختلف و هر بار که متهم در این باره صحبت میکرد به تندی با او برخورد میکردند.
به جای که سرتون تو گوشی باشه برات من گوش بده. جلسه بررسی یک اتفاق قتله، یه فاجعه رخ داده. شما سرتون تو گوشی باشه
دارید یا ندارید؟
قبول دارید که شما آدم بی‌طرف نیستید؟
قتل
هم بوده
بشه نه؟ بشه نه؟ بکنه چی بوده کجاست؟ به قول آقای
اسدی
به قول آقای اسدی اینجا بالتره.
بذارید من از خودم بفهم، بذارید من حقیقت روشن نماینده داستان اومده سرش تو گوشی شه ایشون هم داره کاملا جانبدارانه
نوید بعداً در یک فایل صوتی درباره دلایل اقرار اولیه خود میگوید خانواده‌اش را بازداشت کردند و برادرش دوبار خودکشی کرد و دیگر نتوانست فشارها و شکنجه‌ها را تحمل کند.
چون من بیگناهم و به همین دلیل هیچ سند و مدرکی دال بر مجرمیت من وجود نداره، تنها ابزارشون برای سوء استفاده همینه، اقرار زیر شکنجه. پس لازم میدونم به کمک تجربه‌ای که تو این دو سال به دست آوردیم هوشیارتون کنم تا اسیر سیاه‌نمایی و مغلطه‌شون نشید. من از ابتدای دستگیریم بیگناهیمو فریاد زدم، چه تو آگاهی و اطلاعات، چه تو دادسراها و دادگاه‌هایی که بردنمون. اما بعد از هفته‌ها توی زیرزمین انفرادی بودن، بعد از ساعت‌ها آویزون بودن به سقف توی اتاق شکنجه و شکستن کتفم، بعد از اینکه ساعت‌ها پلاستیک کشیدن سرمو، بارها مرگو با چشم خودم دیدم، بعد از اینکه سطفان مثل نقل و نبات خوش ناموس به هم میدادن و با لوله آهنی و باتوم ساعت‌ها شکنجم دادن و دستمو شکوندن، بعد از بازداشت پدر و برادر و شوهر خواهرم و پرونده سازی برای اونا، بعد از نتیجه ندادن چندین هفته اعتصاب غذای خودم و وحید، بعد از شنیدن خبر خودکشی وحید که با شیشه رنگ گردنش زد تا به کما رفت و البته با معجزه زنده موند، بعد از اینکه وحید دوباره خودکشی کرد، این بار دو تا مش قرص خورد و بازم به کما رفت و بعد از چند روز با احیای قلبی برگشت، بعد از دیدن حکم بازداشت مادر و خواهرم و تهدید به بازداشت فوری اونا و بعد از شکنجه هایی که بیانشون شهر دارم، که البته هر شخصی که تجربه حضور توی بازداشتگاه وزارت اطلاعات رو داشته باشه میدونه چی میخوام بگم، آیا راهی جز تن دادن به اعتراف تحمیل شده داشتن؟ کی میتونه ادعا کنه که اگه جای من بود راضی به ادامه داشتن این شرایط میشد؟ کدوم مرد راضی میشه ناموسش رو ببرن تو بازداشتگاه اطلاعات؟
روند دادرسی نوید و وحید افکاری در دادگاه فاقد ابتدایی ترین اصول قضایی به ویژه در رسیدگی به یک پرونده جنایی است. متهمان به وکیل تسخیری خود اجازه دفاع ندادند. قضات دادگاه هم نه تنها توجهی به ادعای متهمان مبنی بر اقرارهای تحت اذیت و آزار و شکنجه ماموران و حتی بازپرس پرونده نمی کنند، بلکه هرگز هیچ شاهد و مطلعی که در کیفرخواست نام آنها آمده را برای روشن شدن ابعاد قتل به دادگاه احضار نمی کنند. قضات به دلایل نامعلومی تمایل ندارند خودشان مستقیم صحبت شاهدان و مطلعین و حتی کارشناسان را بشنوند و تنها بر اساس کیفرخواستی که دادستان نوشته بود محاکمه را انجام دادند.
آخرین شخصی که پیش مقتول بوده کی بود؟ اینا رو باید مشخص بشه. در نتیجه بررسی البسه و بدن مقتول اثر انگشت چه کسانی روی بدن وی کشف شده؟ نمیشه صرف این که خط تلفن یه شخص گفتم مثال براتون دادم کارشان بی‌نهایت که صرف وجود خط تلفن یه شخص یه جایی نمیشه بهش استناد کرد و بگید بذاری انتصاب منفرد و مسلمه و مجموع این ابهامات که من عرض کردم ادامه داره. آیا اثر انگشت بنده و برادر من وحید عفاری روی بدن مقتول کنار ایشون روی در پنجره روی زمین روی تفنگی اسلحه‌ای چیزی کشف شده یا نشده؟ آیا اصلا کارشناسی صورت گرفته؟ تشخیص هویت، معاینه جسد، این کارشناسی شده که ببینندش اثر انگشت روی بدن یا لباس مقتول وجود داشته؟ استنباط نماینده دادستان این بوده چون که خطوط تلفن توی اونجا بوده پس منم اونجا بودم و این ادعا کاملا ناقصه. خودتون هم میدونید.
بر اساس تبصره 2 ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد مستند رأی دادگاه باشد، استماع آن توسط قاضی صادر کننده رأی الزامی است. سعید دهخان وکیل دادگستری میگوید قاضی بر اجرای این ماده تکلیف قانونی دارد.
واقعیت اینه که در یک تصویر بزرگتر روند رسیدگی قضایی به پرونده هایی که جنبه سیاسی پیدا کنه از جمله پرونده های مربوط به اعتراضات مردم در سالهای اخیر در واقع دادرسی عادلانه نه الزاماً به اندازه استانداردهای بین المللی حق دفاع بلکه همون مقررات حداقلی آیین دادرسی کیفری رعایت نمیشه، در بسیاری از موارد نقض میشه و در واقع ما شاهد این هستیم که در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا که فونداسیون پرونده شکل میگیره قرار مجرمیت که بدون توجه به حق دفاع شهروندان بدون حضور وکیل مستقل و منتخب در واقع صادر میشه تکرار میشه محتواش در کیفرخواست و جالب اینجاست که در نهایت بسیاری از این پرونده ها حکم دادگاه هم به نوعی کپی پیستی هست از متن کیفرخواست. در پرونده خاص زنده یاد نوید عفاری هم خب ما دیدیم که عملا ایشون با صدای بلند فریاد می زدن که تحت فشار اقرارهای رو در واقع ازشون گرفتن. خب طبیعیه، ما می دونیم که اقرار نزد قاضی ملاک، نه اقرار در محل تحقیقات یا بازجویی ها. خب این تکلیف قاضی هم مشخصه، در دادگاه باید به اقرار ایشون در دادگاه در واقع اعتبار بده و توجه کنه و مستند رأیش قرار بده و علاوه بر این در واقع شاهد یا شهودی که در واقع معرفی شدن به سایر ادله و مدارک دادگاه تکلیف داره طبق ماده 119 آیین دادرسی کیفری و به طور خاص افسر 2 تکلیف قاضی روش تاکید میکنه. خب ما دیدیم که عملا این اتفاق نیفتاده، اون هم در یک پرونده ای که مجازاتش در نهایت سلب حق زندگی یک انسان هست. در اینجا در واقع باید بگیم عدالت نه از باب ماهیت یا ماهوی بلکه از باب شکلی هم در واقع ظاهرا بنا نبوده که تضمین بشه.
مهرداد تهمتن یکی از قضات رسیدگی کننده به این پرونده قتل که عموماً چندین جلسه طولانی برای شنیدن شهادت شهود و مطلعین پرونده و صحبت‌های خانواده مقتول و متهمان زمان لازم است میگوید من جلسه را طولانی نمی‌کنم. نوید عفاری در دادگاه بارها قضات دادگاه را متهم به بی‌طرفی و القا و تلقین به شکاک می‌کند. با این وجود قضات اجازه دفاع کامل را به متهم نمی‌دهند و بارها در جریان دادگاه از او می‌خواهند که به جای دفاع شفاهی باید لایحه مکتوب می‌نوشت و از روی متن دفاع می‌کرد. حتی برخلاف قانون به او می‌گویند شفاهی که نمی‌شود دفاع کنی.
من صحبت دارم.
آیا برادر آخر نه صحبتی میگه بعد دفاع اول آخر کنی همون صحبتات
اتفاقا فرقه.
اگر
شما میدونید فرقه داره دیگه.
بر اساس ماده 400 قانون آیین دادرسی کیفری، محاکمات دادگاه کیفری 1 ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه ضبط تصویری نیز می شود. انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نیز منوط به اجازه دادگاه است. با وجود صراحت در این ماده قانونی، از مجادله های بیوقفی نوید و برادرش در دادگاه بر سر این بود که چرا دادگاه آنها به صورت صوتی ضبط نمی شود.
توی دادگاه کیفری یک ضبط صوت انجام میشه و هم از صحت این قضیه من آگاه
ضبط صوت انجام میشه.
به چه دلیل؟
برای امکانات چه مست فراهم
بشه؟ فراهم و بعد صوت
هم.
اول فراهم بشه، شرایط رسیدگی فراهم بشه و بعد
قضایی ها
از لابلای قرار نهایی شعبه 8 بازپرسی دادسرای ویژه امور جنایی و جرائم امنیتی شهرستان شیراز میتوان نشانه هایی از نقش و شغل حسن ترکمان و هادی غزنویان دوست همراه مقتول را در اعتراض ها و تجمعات سال 97 به عنوان نیروهای امنیتی یافت. در بخشی از قرار شعبه 8 بازپرسی آمده آقای غزنویان همکار مرحوم در مرجع انتظامی حاضر و بیان داشته از ساعت 18 الی 21 به همراه مرحوم در راستای مأموریت محوله شغلی در خیابان توحید یا داریوش حاضر بوده، سپس برای صرف شام به میدان نمازی مراجعه و مجدداً به خیابان توحید مراجعت و به امور شغلی خود مشغول که در این میان از مرحوم جدا که پس از بازگشت مرحوم اعلام داشته که مالک سوپرمارکت واقع در خیابان توحید داریوش یعنی مقابل محل استقرار او به وی بیان داشته که یک نفر به نحو تلفنی اقدام به تعقیب و گزارش اقدامات شما می نماید. در بخشی از قرار شعبه 8 بازپرسی که با متن و ادبیات ضعیفی نگاشته شده آمده، آقای مسلم رحیمی که در خیابان توحید یا داریوش دارای فروشگاه سوپرمارکت است، به عنوان مطلع دعوت که اظهار داشته در تاریخ 11/5/1397 جلوی مغازه خود نشسته بودم که یک فردی که نزدیک من بود به نحو مشکوکی به اطراف نگاه می‌کرد، من هم مشکوک شدم. صدای نوید افکاری.
ادعا شده که یک فیلم دروغی ندارد است. فروشگاه آقای مسلم رحیمی واقع در خیابان توحید. این فیلم چی نشون میده؟ چی نشون میده؟ خب سوال دارم دیگه. میگن یه فیلمی هست.
اون هر دو سوال بده. اون چی میشه؟
ارسیدی برای چی بوده زنگ؟
برای خبر تو
ارسیدی. ارسیدی برای چی بوده زنگ؟ برای که فیلم رو ارائه بدی. درسته؟ خب این فیلم چند سال از اون هم که ارائه بدی؟
من فیلم صورت جلسه چون اون پرونده هست.
من باید ببینم. من باید ببینم. شما ببینید که باید میکنه؟
نه.
در بخش دیگری از قرار نهایی شعبه 8 بازپرسی شیراز آمده اقدامات فنی بسیار وسیع انجام شد. لیست کلیه خطوطی که در حوزه خیابان داریوش آنتن دی داشتن اخذ شد و شماره تلفن متهمان فعلی به دست آمد و مشخص شد متهمان مزبور به کرات در خیابان توحید با یکدیگر تماس داشتند و زمان تماس ها با زمان فیلم دوربین مداربسته مطابقت دارد.
مطابق با کیفرها سختی 4 جناب بازپرس اعلام داشتن با توجه به فیلم دوربین مداربسته موجود منظور احتمالا همون مسلم رحیمی زمان حضور متهمان در خیابان داریوش رو مشخص کرد، یعنی داره میگه که چون خط شما اونجا بوده و یه دوربینی هم ما داریم برای ما مهمه که شما اونجا بود. خب بدیهی‌ترین سوال اینه که وحید افکاری اونجا بوده یا نوید افکاری اونجا بوده یا نه. شما میگید ما فیلمو دیدیم و درسته، همه چی درسته. من طبق قانون شما میگید فیلمو دیدیم دیگه. حالا یعنی هنوز شما فیلمو ندید. خب پس باید مشخص بشه که آیا خط تلفنی ادعایی که دارن میکنن چون که خطوط تلفن متهم اونجا بوده پس خودشون هم حضور داشتن، آیا همچه ادعای وارده یعنی درسته یا یعنی که نه شما باید از زمان داستان باید اثبات کنید. حضور وحید افکاری از طریق چک کردن دوربین های ابتدا تا انتهای خیابان داریوش و خیابان های اطراف.
در بخش دیگری از قرار نهایی شعبه 8 بازپرسی دادسرای ویژه امور جنایی و جرائم امنیتی شیراز آمده با بررسی مجدد داده‌های مخابراتی کاشف به عمل آمد که نامبردگان در آن شب با شخصی به نام سعید ارجمند دشتکی نیز مکررن در ارتباط بودند. موقعیت مخابراتی نامبرده نیز بررسی که مشخص گردید موقعیت وی در دو مقطع با متهمان مطابقت داشته است. دستور جلب سعید ارجمند نیز صادر گردید.
ارسال آلت قطعالی به پزشکی قانونی و مشخص شدن حیرت موضوع در فیلم باسای صحنه از آلت قطعالی جعلی استفاده شد. ناظر باسای صحنه چه کسی؟
چگونه باید تیشرت جعلی توی نقطه مواصلاتی صحنه را ضبط کردند و توی مورد شماره 15 عدلات انتصاب اتهام به او استناد شد. چگونه بدون حضور وحید افشاری توی مواصلات صحنه پشت که شما میگید اون موقع انکار کرد که من دارم میگم کارشناس یا ناظر بایستی موتورسیکلت وحید افشاری یا آلت رفتاری یا تیشرت یا باک موتورسیکلت رو به حقیقت موضوع برسه و بعد صدور مجوز انجام بشه. مجوز داده بشه که خب آقای بهروزی بازپرس برو توی صحنه جرم از اینا فیلم بگیر و بهشون استناد کن. آیا کارشناسی رو اینا صورت گرفته؟ بایستی از معیوب یا سالم بودن باک موتورسیکلت یقین رسیده و سپس مجوز استفاده از آن عنوان یکی از عدلات صادر شد. آیا مقام یا مسئول قضایی بر بازسازی صحنه نظارت داشته یا که اینا من همش سوال دارم، سوال بینایی بدارم. شما از اون خواهش میکنم که اجازه بدید من زمانی داستان سوال بپرسم، عدلات رو ارائه من صحبت دارم.
وکیل متهمان معتقد است مغازه مسلم رحیمی صاحب سوپرمارکت واقع در خیابان داریوش چند کیلومتر از محل قتل فاصله دارد، اما یکی از مهمترین اسنادی که به نظر می‌رسد صحنه قتل را ثبت کرده فیلم دیگری متعلق به مغازه مرغ فروشی است. در همین ارتباط وکیل متهمان در مرحله اعاده دادرسی می‌نویسد به نظر می‌رسد فیلم دوربین مغازه مرغ فروشی مجرمین واقعی را نشان می‌دهد و با توجه به اینکه فیلم مغازه مرغ فروشی توسط مأمورین به آقای هادی غزنویان نشان داده شده، اما در گزارش آگاهی در صفحه 112 پرونده وی نوید افکاری و وحید افکاری را شناسایی نمی‌کند و آنها را نمی‌شناسد. برابری مشخص است که دو راکب جوان که از جلو مقتول و آقای غزنویان عبور کردند و در فیلم مشخص است نوید افکاری و وحید افکاری نمی‌باشند. متاسفانه مشخص نیست چرا تاکنون بررسی و بازبینی این فیلم مورد دقت مامورین و بازپرس و قضات کیفری یک استان فارس قرار نگرفته است تا قاتل یا قاتلین واقعی مشخص گردند. صدای نوید افکاری.
طبق قرارداد کیفرخواست که نمایندگان محترم دادستان در آورده کردند، تقریبا اولین خط شرح کیفرخواست گفته شده که ساعت 22:32 شخصی به نام حسن ترکمان در نشانی شیراز و در نزدیکی خیابان شادای الله با چاقو مورد ضرب و جرح قرار گرفته که به بیمارستان اعزام لاکن فوت شده است. سوال کلیدی که اینجا مطرحه ساعت 23:32 رو شما از کجا به دست آوردید؟ من میخوام پیش برم که شما از کجا فهمیدید 23:32 ضرب خورده؟ سوال دیگه 23:32 رو از کجا آوردید؟
شاید قرار
بود من سوال میپرسم. من چه سوالم رو بپرسم ایشون جواب
بده؟ بعد از اینکه تموم شد قرارداد کردی
چی جواب تموم شد؟
کیفرخواست تو چی لایه که نوشتی؟
پس از قتل حسن ترکمان شروع تحقیقات پلیس آگاهی درباره موتورسیکلتی بوده که بر اساس گفته شاهدان متهمان سوار بر آن مقتول را به قتل رساندند. در اوراق اولیه تحقیقات پرونده همسر، پدر و برادر و همچنین هادی غزنویان دوست مقتول شماره یک موتور هوندایی را اعلام می‌کنند که مقتول به وسیله راکبان آن به قتل رسیده است، اما شماره آن موتور با موتوری که از نوید و وحید افکاری ضبط شده تفاوت دارد.
تحقیق برداره از موتورسیکلت و اینکه آقای بهروزی توی فیلم باز صحنه فیلم از موتورسیکلت میگیره، میگه این هم همون موتوری که با اون قتل انجام شد. آیا فیلمی چیزی هست که این فیلمو با اون مطابقت بده کارشناس بگه دقیقاً همین موتور بوده که باهاش قتل انجام شد؟ یا اینکه نه موتور اومده توی حیات آزادی ازش فیلم گرفتن یا عکس گرفتن توی باز صحنه، خب این هم همون موتورسیکلت
هست. کجا معلومه که قتل با موتور انجام شده؟
دقیقاً من به اینا میرسم. این باک پلاک موتورسیکلت برادر من وحید افکاری که روی موتور بوده توی بازسازی صحنه، آیا آقای بهروزی خودش کارشناس خودش بوده؟ آقای بهروزی که میدونسته شکات و کارشناسا و ستوان دوم کاظمی و آقای غزنویان و همسر مقتول همگی دارن میگن از فلان موتور شکایت داره، اون توی صحنه قتل رؤیت شده، مشاهده شده، پس چرا از همچین موتور فیلم گرفتن میگن اینه باش قتل انجام شده؟ در صورتی پلاک برادر من با اون پلاکی که توی صحنه قتل مشاهده شده کاملا متفاوته، نیست اون موتور.
حسن یونسی وکیل نوید و وحید افکاری در مرحله اعاده دادرسی در لایحه دفاعی خود می نویسد موتورسیکلتی که با آن قتل صورت گرفته متعلق به شخصی به نام آقای رضا بوده. مالک گفته همیشه موتور را داخل کارگاه نگهداری می کردم و حدود 10 روز قبل آن را در داخل منزل گذاشتم و کارگرانم گاهن از آن استفاده می کردند. سه کارگر دارن به نام های سجاد، حسین و رسول و بیشتر سجاد از موتور استفاده می کرد و فقط سجاد از چهارشنبه هفته قبل مورخی 10/5/97 غیبت داشت تا اینکه دیروز صبح یعنی سه‌شنبه 16/5/97 حاضر گردید و علت غیبت خود را درد کمرش عنوان نمود. بر اساس لایحه اعاده دادرسی وکیل، موتورسیکلت مشاهده شده در صحنه وقوع جرم متعلق به نوید و وحید افکاری نبوده و به گفته وکیل آنها مامورین انتظامی و نیروهای امنیتی کمترین تحقیقی از آنها در خصوص موضوع به عمل نیاوردند و حتی یک روز پس از اخذ اظهارات مالک موتورسیکلت و یک هفته پس از وقوع قتل به مالکش تحویل داده می‌شد و عملاً مهمترین و بزرگترین دلیل موجود در پرونده یعنی مشاهده موتورسیکلت که متعلق به موکلین نمی باشد به طرز فوق‌العاده حیرت آور و تعجب برانگیزی از سوی مأمورین اداری آگاهی بدون هیچ دلیل موجه و قانونی به کناری زده می شود.
اظهارات آقای قزنویان چی نشون میده؟ میگه ما وایساده بودیم، موتوری دو پشته از کنار ما رد شد، رفت و عذرخواهی کرد و شماره پلاک ارائه داده به پلیس. به سطفان دوم کاظمی و ازشم شکایت کرد.
هویت اونها احراز شده؟
آیا هویت اونها احراز شده؟ آیا مشخصه که این موتورسیکلت چی هست؟
در کنار تشکیل پرونده قتل برای نوید و وحید افکاری، پرونده دیگری برای آنها در دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل می شود. اتهام آنان حضور در اعتراضهای خیابانی سال 96 و 97 شیراز اعلام می شود. آنها در دادگاه انقلاب با اتهام افساد فی‌الارض و محاربه از طریق ارتکاب به تشکیل دسته و گروه 4 نفره معاند نظام و اداره کردن آن با قصد برهم زدن امنیت کشور روبرو می شوند که حکم آن اعدام است. فعالیت تبلیغی علیه نظام، تبانی و اجتماع جهت ارتکاب جرم علیه نفوس و اموال مردم، اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار به یکدیگر با قصد برهم زدن امنیت کشور و توهین به رهبر جمهوری اسلامی از دیگر اتهام‌های آنان در دادگاه انقلاب است.
خرداد سال 98 به شعبه اول دادگاه انقلاب اعزام شدند. محمود ساداتی رئیس دادگاه انقلاب قاضی شعبه بدون هیچ مقدمه‌ای و بدون اجرای قوانین جلسه دادگاه بعد از خواندن آیه 33 سوره مائده گفت شما محارب و دشمن خدا هستید و به زودی در مصلی نماز جمعه شاهچرا خودم اعدامتون میکنم. اواخر مرداد ماه 99 یعنی بعد از گذشت 14 ماه از این موضوع بخشی از نقشه‌هاش عملی کرد و حکم محاربه من و وحید صادق تو این بیدادگاه که قاضی شعبه 2 هم مستشارش بود، آقای محمود ساداتی کاملا بی توجه به دفاعیات ما و اینکه حتی یک سر سوزن هم دلیل برای گناهکار بودن ما وجود نداره گفت اینجا دادگاه انقلابه، ما نیاز به دلیل و مدرک نداریم، روز اعدامت حتما میام و جون کندن تو تماشا میکنم. گفتیم طبق قانون یه نسخه از حکم باید به ما بدید. گفت باید و نباید من تعیین میکنم.
پرونده دیگری هم در دادگاه کیفری 2 شیراز برای آنها تشکیل می شود با 25 عنوان اتهامی. اتهام‌های بلند بالایی که تقریبا نیمی از عناوین کتاب قانون مجازات اسلامی را شامل می شود. 1. شرکت در تجمعات و دسته های معاند نظام. 2. مساعدت مجرم برای خلاصی از محاکمه و محکومیت. 3. فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی. 4. شرکت در قتل عمدی مسلمان. 5. اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرائم علیه نفوس و اموال مردم. 6. محاربه و افساد فی‌الارض از طریق تشکیل گروه معاند نظام. 7. ساخت و تهیه وسایل ارتکاب جرم. 8. مساعدت مجرم برای خلاصی از محاکمه و محکومیت. 9. عضویت در جمعیت‌های معارضه کشور. 10. معاونت در سرقت مقرون به آزار. 11. تمرد نسبت به ماموران حین انجام وظیفه. 12. ترغیب مردم به شورش. 13. ایراد جرح عمدی با چاقو. 14. شروع به قتل عمدی. 15. شرکت در تجمعات غیرقانونی. 16. اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور. 17. اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی. 18. توهین به مقام معظم رهبری. 19. ایراد ضرب و جرح عمدی با باتون. 20. تهیه وسایل ارتکاب جرم. 21. اخلال در نظم و آسایش عمومی. 22. سرقت مقرون به آزار. 23. اخلال در نظم و آسایش عمومی. 24. مشارکت در سرقت مقرون به آزار. 25. توهین به مامورین دولتی. حسین رئیسی وکیل دادگستری با اشاره به اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی میگوید احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.
وقتی صحبت از مستدل بودن تصمیم دادگاه می شود به این معنی است که از حیث مبانی استدلالی تصمیم دادگاه باید چنان قدرتی داشته باشد که هر ناظر بی طرفی را قانع کند که این تصمیم عادلانه است. از حیث مبانی استدلالی برای تک تک اتهاماتی که به هر شخصی نسبت داده می شود ضرورت دارد که دلایل روشن و صریح نسبت دادن اتهام بیان شود و توضیح داده شود که چگونه دادگاه به این موضوع و به این یقین دست پیدا کرده است. در این در حالی است که با ملاحظه لیست بالا بلندی از اتهاماتی که به نوید و وحید افکاری نسبت داده شده است چنین استنباط می گردد که ظاهراً واژگان مختلف در قالب‌های متعدد تکرار شده تا لیست اتهامات را طولانی تر کند و همین موضوع از یک طرف و مبانی ضعیف استدلالی از طرف دیگر و البته ادبیات حقوقی به کار رفته نشان از بی‌طرفی دادگاه ندارد. به نظر می رسد مراجع قضایی در مورد آنها پیش فرض و پیش قضاوت داشتند و جانبدارانه در رابطه با آنها اقدام به اتخاذ تصمیم نمودند. از طرفی دیگر برای هر یک از این اتهامات ضرورت دارد استدلال جداگانه و دلایل روشن خود مشخص گردد. بدون بیان دلایل مشخص امکان نسبت دادن چنین اتهامات عدیده وجود ندارد و نکته نهایی این که به دفاعیات متهم باید توجه شود. اگر دفاعیات اون پذیرفته نیست، دلایل عدم پذیرش دفاعیات به روشنی و با استدلال لازم بیان گردد. عدم رعایت هر یک از این شرایط می تواند تصمیمی که درباره متهم یا متهمین اتخاذ می گردد را با شایبه غیر عادلانه بودن یا غیر مستدل بودن مواجه نماید.
افشین محمدی درشوری بازپرس شعبه دهم دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شهرستان شیراز گفته‌های نوید افکاری در دوران بازجویی از پرونده حضور در تجمعات اعتراضی را چنین نقل می‌کند: بعد از دیدن فیلم‌های تظاهرات مشهد تصمیم گرفتم در نقاطی از شهر شعارهای ظلم ستیزانه و ضد حکومتی نوشته و قضیه را به حبیب و وحید هم گفته و در جاهای مختلف شعار نویسی و فیلم گرفتیم. با اسپری قرمز یا مشکی شعار نوشته و در بلوار دولت، قبرستان، قدوسی، طول پروس، سر سپاه و جاهای دیگر مرگ بر خامنه ای و مرگ بر دیکتاتور و زنده باد کازرون و سایر شعارها را به همراه وحید می نوشتم. در بخشی از دادگاه وحید افکاری گفت در اداره اطلاعات شکنجه شده و در ادامه نوید افکاری گفت او در کنار خود شاهد تعرض جنسی بوده اما قاضی دادگاه در کمال ناباوری او را تهدید به همین عمل کرد.
ما تو زندان شکنجه شدیم، تو اداره اطلاعات پلاک سر شکنجه شدیم.
من توی ارشاد 10 روز توی ارشاد بودم، کنار من گفتن نداره کنار من تعرض جنسی صورت میگیره، فاصله یک متری من که من متهم واقعا شما بیشعور بیشخصی
هستید. وحید افکاری سنگری
واقعا بیشخصی مواظب خودت باش.
در پرونده قضایی برادران افکاری چه در دادگاه کیفری 1 و 2 و چه در دادگاه انقلاب اعترافات سعید ارجمندی اصل و اساس مهمی در صدور رأی پرونده ها قرار می گیرد. با وجود این روایت ها سعید ارجمندی هرگز از سوی قضات دادگاه در جلسه دادرسی احضار نمی شود تا گفته های او در دادگاه شنیده شود.
من براحتی دروغگو بعدی بازجویی مواجه حضوری من به سید احمد رو بیارم. من میگم بعد مواجه حضوری من بیارم کاملا کذبه.
حسن یونسی در لایحه اعاده دادرسی برادران افکاری می نویسد آقای سعید ارجمند دشتکی که اظهارات وی به عنوان یکی از پایه‌های اصلی تحقیقات مورد استناد تصور می شد طی یک اقرارنامه رسمی اعلام نموده است این جانب از هیچ عمل مجرمانی توسط نوید افکاری مطلع نمی باشم و در بدو بازداشتم توسط ضابطین به کرات این بی اطلاعی را بیان نمودم اما با اکراه و فشار و ترس مرا به تقریر کذبیاتی وادار نمودم.
و در سند دیگر سعید ارجمند اقرار میکند هر گونه نوشته منتسب به بنده علیه آقای وحید افکاری تحت اکراه و اجبار بوده و مورد تایید بنده نمیباشد. با وجود انکار رسمی ادعایی که سعید ارجمندی علیه برادران افکاری داشته، این موضوع هرگز مورد توجه قضات دیوان عالی کشور قرار نمیگیرد. در پرونده دادگاه کیفری 2، نوید افکاری و وحید به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی، تمرد و توهین نسبت به مامورین دولت حین انجام وظیفه، هر کدام به 4.5 سال و 74 ضرب شلاق محکوم می‌شوند. حبیب افکاری به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی، تمرد و توهین نسبت به مامورین دولت حین انجام وظیفه، 2 فقره جرح عمدی با شیء برنده، تبانی و اجتماع جهت ارتکاب جرم علیه نفوس و اموال مردم و تدارک مقدمات اجرایی مجموعاً به بیش از 16 سال و 74 ضرب شلاق محکوم می شود. در دادگاه انقلاب نیز آنها به مجازات دیگری محکوم می شوند. نوید افکاری به اتهام افساد فرعرض از طریق ارتکاب تشکیل دسته و گروه 4 نفره معاند نظام و اداره کردن آن با قصد برهم زدن امنیت کشور به اعدام و وحید افکاری به اتهام معاونت در محاربه به 25 سال حبس محکوم می شوند. نوید و وحید در این دادگاه به اتهام توهین به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به 2 سال حبس نیز محکوم می شوند. دادگاه انقلاب همچنین حبیب افکاری را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه 4 نفره معاند نظام با قصد برهم زدن امنیت کشور و توهین به رهبر جمهوری اسلامی او را مجموعاً به 8 سال حبس محکوم می‌کنند. صدای وحید افکاری.
تو دادگاه انقلاب وقتی که به سید محمود ساداتی رئیس شعبه 1 گفتم که آیا دلیل و مدرکی هست که من جرمی کرده باشم، به من گفت که ما برای حکم دادن نیاز به مدرک و دلیل نداریم. دیگه واقعا فکرم کار نمیکنه چی کار کنم. دیگه واقعا به بنبست رسیدم.
از دیگر تخلفات اساسی در روند پرونده دادرسی برادران افکاری، بی‌توجهی مقام‌های قضایی به اصل مهم دیگری از اصول آیین دادرسی کیفری است. بر اساس ماده 313 به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد. بابک پاکنیا، وکیل دادگستری.
ببینید پرونده نوید افکاری، ایشون یه پرونده بحث قصاص داره که در صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری 1 هست. توی اون ما بحثی نداریم، اون باید جدا رسیدگی میشد که رسیدگی شده. اما یه پرونده دیگه داشت در دادگاه کیفری 2 و یه پرونده دیگه داشت در دادگاه انقلاب. اینها باید تجمیع میشد، اون دوتا پرونده باید تجمیع میشد.
در ماده 314 اصول آیین دادرسی کیفری آمده هر کس متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری 1 و 2 و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد، متهم ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد محاکمه می شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام های دیگر به دادگاه مربوط اعزام می شود. در صورتی که اتهامات از حیث مجازات مساوی باشد، متهم حسب مورد به ترتیب در دادگاه انقلاب، نظامی، کیفری 1 و کیفری 2 محاکمه می شود. بابک پاکنیا، وکیل دادگستری.
ما 2 تا ایراد مهم داشتیم. 1، دادگاه کیفری 2 و دادگاه انقلاب دارن به مسائلی رسیدگی میکنن که اینها با هم مشترکات متعدد دارن، لذا ما میگفتیم اولا اونا باید تجمیع بشه رسیدگیشون، یعنی شعبه 116 از این ور دادگاه انقلاب، شعبه 116 دادگاه کیفری 2 داشت رسیدگی میکرد، از این ور دادگاه انقلاب هم رسیدگی میکرد، اینا باید تجمیع میشد. این 1. ایراد بعدی اینه، پرونده قصاص تموم شده، مختومه شده، خب باشه، اما هنوز پرونده دادگاه انقلاب که تموم نشده بود، هنوز پرونده شعبه 116 که تموم نشده بود، اونها اولا باید تجمیع میشد و ثانیا جای حکم قصاص فعلا متوقف میشد تا به اتهامات در آن پرونده رسیدگی بشه. قانون هم صراحت داره که متاسفانه این اتفاق در این پرونده نیفتاد و به لحاظ شکلی قواعد آیین دادرسی کیفری نقض شده.
مهرداد تمتن و وحید اسدی قضات دادگاه کیفری 1 بدون احضار شاهدان و مطلعین و حتی کارشناسان پرونده و بدون آنکه به سوالات، ایرادات و ابهامات متعدد نوید افکاری و برادرش در روند دادرسی درباره محتوای کیفرخواست صادره پاسخ دهند و حتی بدون آنکه به صراحت و شفاف به آنها فرصت آخرین دفاع را به صورت شفاهی و حتی کتبی بدهند، بر همان اقرارها و مستندات کیفرخواست استناد و رأی خود را صادر کردند. نوید افکاری به اعدام و وحید افکاری از حیث معاونت در قتل به 25 سال زندان محکوم شدند. صدای نوید افکاری.
شنیده بودم سر بیگناه پای دار میره ولی بالای دار نمیره، ولی دروغه. داریم میبینیم که همش دروغ بوده. به حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران یه بیگناه به اسم نوید افکاری داره هر لحظه به تنها به دار نزدیکتر میشه و اگه صداشو خفه کنن، اگه تنها بمونه زندگیش ازش میگیرن و آبم از آب تکون نمیخوره. حالا من از هر انسان آزاده و حق طلب با هر عقیده و مسلکی که هستن میخوام صدای من و خانواده‌ام، چون شرافت انسانی جز با حمایت از حق و عدالت معنی نداره. من به حکم عقل و انسانیت موظف به حفاظت از جان خودم هستم و از مدارک و مستندات هر آنچه که گواه بیگناهی من موجوده. بدونید آگاه باشید اگر من بیگناه اعدام شدم، عقل و منطق حکم میکنه که این اولین قربانی بیعدالتی این بیدادگاه به اصطلاح عدالت محور نبوده. ما به هر زبونی که بلد بودیم و از هر راهی که به ذهنمون میرسید تلاش کردیم حالیشون کنیم که دارید بیگناه رو میکشید، ولی غافل از این که من و خانواده‌ام از روز دستگیریمون وارد نمایش شدیم که چند تا قاضی و دادگاه ساخته بودن و ما هم عروسکای خیمه شب بازیشون بودیم.
این حکم نیز خیلی سریع از سوی محمود حاتمی و محمد علی قاصدی قضات شعبه 39 دیوان عالی کشور تایید شد. حسن یونسی وکیل برادران افکاری در لایحه اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور می نویسد چرا در جریان رسیدگی، چه در مرحله بدوی و چه فرجامی، هیچ کدام از شهود و مطلعین به دادگاه احضار نشدند. علی‌رغم اصرار متهمین، چرا فیلم دوربین ها به خصوص فیلم دوربین مغازه مرغ فروشی در دادگاه به نمایش در نیامده است؟ چگونه بازسازی صحنه بدون وحید افکاری انجام شده و به آن استناد شده است؟ همچنین هیچ گزارش مستندی از سوی کارشناسان مخابراتی درباره ردیابی تلفن‌های همراه در پرونده موجود نیست. این وکیل با اشاره به عدم توجه و دقت نظر به نظریه گزارش معاینه جسد و کالبد شکافی پزشکی قانونی می‌نویسد اساساً غیر قابل تصور است که فردی در حال حرکت بر روی موتورسیکلت که تعادل ندارد و در یک آن بتواند بیشتر از یک ضربه بر شخصی که پیاده و در حال حرکت است وارد کند. این وکیل استدلال می‌کند تعداد و گستردگی ضربات وارده به مقتول نشان دهنده این است که درگیری بین قاتل یا قاتلین با مقتول در حالت ایستاده و بدون حرکت طولانی مدت بوده است. این وکیل همچنین با این سوال که نظریه ضابطین مستند به کدام گزارش کارشناسی ارائه شده است. او می‌نویسد موتورسیکلت با شماره پلاک در صحنه قتل حضور داشته که متعلق به موکلین نبوده است، ولی متاسفانه شعبه 39 دیوان عالی کشور به این موارد توجه نکرده است. صدای وحید افکاری.
من همه عمرم سر کارم با ماله و گش بوده، الان دیگه فقط امیدم به خدا و مردم. من از اینجا از هر کسی که بتونه کمکمون کنه تقاضای کمک میکنم. من بیگناهم، پروندهمونم هست که هیچ مدرکی علیهمون نیست، چون بیگناهیم. بهمون اتهام قتل یه مامور امنیتی رو زدن، در صورتی که طبق خود پرونده نه شاهدی تو پرونده وجود داره و نه تو محل وقوع قتل دوربینی وجود نداشت و حتی ردیابی موبایلمونم تو محل وقوعات منفی بوده و چاقویی هم که تو خونمون بوده بردن به پزشکی قانونی دادن که پزشکی قانونی گفته هیچ کدوم آلت قتالی نیست و بهمون پسش هم دادن. از مردم میخوام حداقل به برادرم کمک کنن تا بیگناه اعدام نشه. فقط 25 سالشه، اونم کارگر خودم بوده و کشتیگیر مملکته و خودم هم یه کارگر بودم، یه گچکار ساده بودم. پولی هم نداریم که وکیل بگیریم یا پارتی بازی کنیم. فقط این که خدا میدونه که بیگناهیم و مدرکی هم نیست که ما کاری کردیم، چون بیگناهیم و مدارک بیگناهی ما وجود داره تو پرونده. انگار دنبال یه گردن برای تنابشون میگردن متاسفانه.
حسن یونسی وکیل دادگستری در لایحه اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور نوشته بود ادله و مدارک مورد استناد احکام صادر شده به جهات مختلف متناقض، قابل خدشه و شبهه برانگیز هستند. اما آنچه که موجب رسیدگی به عنوان اعاده دادرسی را فراهم می کند اقرارنامه های رسمی چندین نفر از شهود و مطلعین و همچنین اثبات این که حکم بر مبنای شهادت خلاف واقع گواهان و اسناد جعلی بنا نهاده شده است. لایحه اعاده دادرسی برادران افکاری هم نتیجه‌ای نمی‌دهد.
درود به مردم شریف ایران، نوید افکاری هستم. آخرین تیرمون هم که از مجاری قانونی جمهوری اسلامی ایران زدیم اثری نداشت و اعاده دادرسیمون هم رد کردن. این یعنی بعد از 2 سال خونه دیگر خوردن تکلیفمون با قوه قضاییه معلوم شد و قرار من به حکم خالی از شرافت و عدالت قضات پرونده اعدام بشم. نه دادگاهی صدای ما رو شنید، نه اصلا قاضی و مسئول دادخواهی وجود داشت که بخواد به حرفمون گوش بده. اگرم تا الان سکوت کرده بودیم فقط و فقط به امید اجرای عدالت بود و بس. ولی از این لحظه به بعد من و خانواده‌ام نیاز به کمک داریم. روی صحبت من فقط با ایران نیست، مخاطب من هر آدمی که دم از انسانیت میزنه و ذره ای از شرافت توی وجودش هست. سکوت شما یعنی حمایت از ظلم و ظالم، یعنی حمایت از اعدام شدن یه بیگناه، یعنی گام به گام نزدیکتر شدن من به چوبه اعدام.
چندین روز بعد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به طور غیر منتظره و پر ابهامی اعلام کرد نوید افکاری را اعدام کرده است. خانواده و وکلای نوید از اعدامش باخبر نبودند. او شب قبل از اعدام و در یک تماس تلفنی کوتاه با برادرش گفته بود می‌خواهند او و دیگر برادرانش را به تهران منتقل کنند و البته همچنان امیدوار به روزهای آینده بود.
چند تا پزشک از پزشکخانه اومدن، ستامون من که معاینه کردن، حبیب بیرم گفتن معاینه‌مون کردن.
خب
عکس گرفتن، نوشتن، هر جایی که آسیب دیده بود نوشتن.
ولی تو خبرها گفتن هیچ آسیبی ندیدی.
یه چیزی که من دارم بهت میگم حقیقت.
درست.
همه جامون حدود 10 الی 15 تا جا نوشتن، کامل نوشتن.
درسته.
حالا چیزی که گفتن میخوان فردا انتقال بدن تهران، زندان مقصدش هم معلوم نیست، اینجور که بهمون گفتن.
اسم کسایی که به اصطلاح کتکتون زدن میدونی؟
ها میدونی.
اسمشو میگی؟
خادم الحسین رئیس گارد زندان.
خودش دیگه؟
والا چند سرباز بود که اسمشون نمیدونم، باید ببینمش.
پشتت به همه گرما.
حتما، شک نکن.
شک نکن که پشتت به همه گرم.
شک ندارم. خب داری میای شیراز؟
شیرازم میرم، کارا دنبال همه کارا هستم، تهرونم هستم، شیرازم هستم.
خیلی خوب.
خیالت راحت باشه.
من خیالمون راحته. خب کار نداری؟
هر حرفی داری بزن بهم.
انشالله که درست میشه.
درست میشه.
حالا فردا ببینیم خدا چه میخواد، کجا بریم، چی سو بشه.
درست میشه.
اصلا از بابت من از لحاظ روحی هیچ نگرانی نداشتم.
اصلا هیچ نگرانی از بابت هیچ کدوم ستاتون ندارم.
خیلی خوب. خیالم راحت.
بخشی از افکار عمومی ایران و حتی جهان در شوک اعدام نوید افکاری قرار گرفت. حتی نحوه اعدام پر ابهام او همچنان که بابک پاکنیا وکیل خانواده افکاری میگوید با نقض مکرر قانون همراه بود.
اون قواعدی که نقض شده متعدد، اولا به وکیل ابلاغ نشده بیاد در جلسه اجرای مراسم قصاص شرکت بکنه، به وکیل محکوم. خب این کاملا خلاف قانونه، باید حداقل 48 ساعت قبلش بهش ابلاغ میشد. به محکوم باید اعلام میکردن که خانواده‌تو میتونی ببینی، قبل از اینکه حکم اجرا بشه او رو میبردن انفرادی جدا میکردن از سایرین، یعنی شرایطی رو ایجاد میکردن که کاملا او بدونه که قرار قصاص در خصوصش اجرا بشه، دیدار آخرش رو داشته باشه، شرایط وصیت نوشتن رو براش ایجاد میکردن. هیچ کدوم این موارد اجرا نشده. اینا که من دارم میگم بخشی از در واقع آیین‌نامه نحوه اجرای احکام کیفری از جمله قصاصه و تو اونجا اصلا اومده صراحت داده، میگه اگر شاهدی از شهادتش برگرده چه اتفاقی میفته. در قاضی اجرای احکام باید مراتب رو سریع اطلاع بده، شرایط اعاده دادرسی فراهم بشه. تو همین آیین‌نامه این اومده که متاسفانه این کارم نکردن، چون بخشی از شهود در پرونده نوید افکاری از شهادت برگشتن. حتی در مرحله اجرای حکم قصاص این اتفاق هم بیفته باید فوری مراتب رو اطلاع بدن که بخون جلوی اجرای حکم قصاص رو بگیرن و خانواده اولیاء ادم یا خانواده مقتول هم باید در مراسم قصاص حضور داشته باشن. اصلا قانون میگه اگر اونها نیان و حضور نداشته باشن اجرای حکم قصاص منتفیه. تا زمانی که اونها نیان و در جلسه حاضر نباشن اصلا نمیشه این حکم رو اجرا کرد و خود پرونده های مطروح مانع اجرای حکم قصاص بود. تمام این موارد مسائلی است که اینا نقض کردن. اینها گوشه ای از تخلفاتیه که نسبت به آیین نامه نحوه اجرای احکام کیفری متاسفانه مرتکب شدن.
معلوم نشد نوید افکاری در آخرین لحظاتی که به طناب دار نزدیک میشد چه گفت. آیا او را برای اعدام هم با اجبار و ضرب و شتم به پای چوبه دار بردند؟ چرا مقام‌های قضایی و امنیتی با وجود ایرادهای متعدد در پرونده‌های او در اعدامش عجله داشتند و ده‌ها ماده و اصول قانونی را به طور آشکار نقض کردند؟
یه دلیل و مدرک توی این پرونده لعنتی نیست که بگه ما گناهکاریم اما نخواستن صدامونو بشنوه. فهمیدم دنبال یه گردن برای طلاقشون می‌گردن.
با اعدام پر ابهام نوید افکاری نه تنها پرونده او بسته نشده، بلکه عدالت قضایی جمهوری اسلامی بار دیگر در مقابل ده ها سوال وجدان عمومی جامعه قرار گرفته، از جمله اینکه هزینه انتقاد و مخالفت با سیستم سیاسی جمهوری اسلامی تا چه میزان است و مهمترین سوال اینکه آیا نوید افکاری واقعا مرتکب قتل شده بود؟
والله نمیتونید بفهمید حقیقتش. آقا قاضی من میدونم چه اتفاق افتاد توی پرونده. والله این کلام الله مجید.